أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین مسئله از مسائلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در خاطبه مقاصد مطرح کردن، حکم مالیات هایی که حکومت جور میگیرد، گاهی به عنوان زکات است، گاهی به عنوان خراج است، گاهی به عنوان مقاصبه است. این سلسله انواری که به دست حکومت جور میرسد حکمش چیه؟ فروع فراوانی رو به همراه داشت. یکی این که دادن این زکات و خراج و مقاسمه به حکومت جور چگونه است، تکلیفاً جایز است یا نه. دوم این که وضعاً اگر کسی اینها را داد، وضعاً مبرئ ذمه است، صحیح است یا نه. سوم این که خود حکومت جور وقتی متصدی دریافت این وجوه است، این کار حلال است یا نه. چهارم این است که نسبت به خود او این معاملات صحیح است یا نه، اگر او چیزی را بفروشد یا چیزی را بخرد به ماننده. و بحث هم در دو مقام بود، یکی به لحاظ قواعد اولیه و نصوص عام، و یکم به لحاظ ادله خاص. به لحاظ قواعد اولیه، حرمت تکلیفی به بطلان وضعی حکم همه اینها خواهد بود، یعنی تکلیفاً دادن زکات و خراج و مقاسمه به حکومت جو از اون جهت که مستلزم رسمیت شناختن اینهاست حرام است، از اون جهت که مستلزم تقویت نظام باطل اینهاست حرام است و مانند اون، پس تکلیفاً حرام است. وضعاً مبرئ ذمه نیست، برای اینکه برای این زکات به مانند اون یه مصارف خاصی در قرآن تعیین شده است که باید به اون مصارف برسد و حکومت جور مصرف اینها نیست. پس به حسب قاعده اولیه تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. چه این که به حسب قاعده اولیه اگر کسی بخواهد چیزی را از اینها بخرد یا جایزی را رایگان از اینها دریافت بکند، تکلیفاً حرام و وضعاً باطل است و قسم. تکلیفاً حرام است برای اینکه یه مال حرامی را دارد میگیرد. وضعاً باطل است برای اینکه این تصرف قاصبانه است، در اموال دیگران است، یه معامله فضولی است که اذن مالک او را همراهی نکرده است. این طبق قواعد اولیه است. به استناد همین قواعد اولیه، فاضل قطیفی و همچنین مرحوم مقدس اردبیلی گفتن به این که این گونه از موارد، یعنی داد و ستدی که انسان با حکومت جور میکند در باره زکات، خراج، مقاسمه، حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، برای اینکه نه دلیل عقلی اینها را تصحیح میکند نه دلیل نقلی. دلیل عقلی اینها را قبیح میداند و ظلم میداند و هرگز حاضر نیست، عقل حاضر نیست به جواز و صحت اینها فتوا بدهد، و نقل هم اینا رو تحلیل نمی کند برای اینکه اصلاحات و عمومات لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و سایر ادله جلوی نفوذ تکلیفی یا وضعی اینها رو می گیرد. اصراری هم دارد فاضل قطیفی و بعد هم مقدس اردبیل اسم الله علیه که فتوا بدهن عقلا و نقلا اینها روا نیست. مرحوم ولی از اون طرف هم جل لول الکل قائل به جواز تکلیفی و صحت وضعیت، یعنی کسی زکاتش و خراج و مقاسمش رو به حکومت جور پرداخت کرد، معصیت نکرد تکلیفا و وضعنت مبرئ ذمه است. چه این که اگر کسی چیزی رو بخواهد از حکومت جور دریافت بکند به صورت هبه و هدیه و جایزه، تکلیفا حلال است، و وضعنم معاملهی بکند باطل نیست، چیزی به اونها بفروشد چیزی از اونها بخرد باطل نیست. پس دو حکم تکلیفی و وضعی از طرف مردم نسبت به حکومت جور است و دو حکم تکلیفی و وضعی از طرف حکومت جور نسبت مردم. در حکومت جور البته اونها تکلیفا قاصبا و معصیت کردن معاقبند و معذب، ولی معاملات اونها وضعا سیء است. سر اینکه جل لول الکل از این طرف تکلیفا حلال میدونن وضعا سهی میدونن و از اون طرف فاضل قطیفی و مرحوم مقدس اردبیلی مشکل دارن و اشکال میکنن، این از که اونها میگوین عقلا و نقلا چنین کاری قبیح هست و جایز نیست. فرمایش بزرگان دیگر این است که شما یه سمت بحث را میبینید، یعنی به حسب قاعده اولی بله حق با شماست، هم قبیح هست ظلم است و قبیح، و هم لا یحل مال امرئ و مانند آن اینها رو تنفیذ نمی کند. ولی از اون طرف شما یه سلسله ادله عامه را در نظر بگیرید به نصوص خاصه را، لزوم اسر و حرج از یک سو، لزوم هرج و مرج از سوی دیگر، و هر دوی اینها منفی هستند و سیره مستبره علما و متدینین از صدر تا ساقه این چنین است. اینا ادله عامه است و نصوص خاصه باب 51 و 52 و 53 از ابواب ما یک تصویبه هم همه تصویب میکنه. این که فرمودید دلیل عقلی داریم که اینها باطل است برای که ظلم است و ظلم قوی هست، این دلیل عقلی تخصصاً و تقیداً از کار می افتد نه تخصیص، چون عقل دلیل عقلی تخصیص بردار نیست. این گفته می شود ما من آمن الا وقت خسر، ناظر به دلیل عام نقلی است، ولی حکم چون حکم عقلی به هیچ وجه تخصیص یا تقیید بردار نیست، هر جا هست تخصص است نه تخصیص. چرا عقلیت الاحکام لا تخصصو؟ برای اینکه عقل در درک خودش مستقل است، موضوع خود را میبیند، حکم را مال اون موضوع میداند و بر اون مترتب میکند. اگر موجبه کلیه بود که از همون اول میفهمد، و اگر موجبه جزئی بود که اون اول میفهمد. این چه این نیست که موضوع محفوظ باشه، حکم محفوظ باشه، ولی با حفظ موضوع حکم در بعض موارد جدا بشه بشه تخصیص، این روا نیست. عقل احکامش تخصیص پذیر نیست، اما درباره این گونه از موارد تخصص است نه تخصیص. چرا؟ برای اینکه ظلم است و قبیح، این درست است. اما اگر یک قانونی مستلزم اسر و حرج باشد از یک سو، موجب هرج و مرج باشد از سوی دیگر، معلوم می شود که این مبتلا به مزاحم است، بر اساس تزاحم اهم و مهم و تقدیم اهم بر مهم، این مهم دیگر ظلم نیست، نه که ظلم است و قبیح نیست. این ملاک ها که در هم قرار می گیرن، اون بالایی بر پایینی میچربد، بعض جمع‌بندی شده میشود عدل. الان رفتن در خانه مردم و عبور از ملک مردم، این ظلم است. ولی اگر همون صاحب خانه یا صاحب باغ بچهش دارد غرق میشود و او هم اطلاع ندارد، کسی بگوید من اگر از خانه او یا از باغ او بدون اطلاع او بروم، این غصب است، این ظلم است، من نمیتوانم این ظلم تحمل کنم، اون بچه بمیرد. یا مصلحت نجات این غریق بیش از مفسده اون ظلم است. این ملاک ها که کسر و انکسار بشود، اون مقداری که این غصب قبیح است چندین برابر اون نجات حسن است، اون حسن نجات بر قبح ظلم میچربد. وقتی جمع‌بندی بکنیم میفهمیم این عبور از ملک غصبی میشود عدل، نه اینکه ظلم قبیح است الا در اینجا، اینجا ظلم نیست، اینجا عدل است. برای اینکه اگر 40% ظلم باشد 100% عدل است، حسن است، 40% معادل این است، و 60% میشه عدل محض، بدون از امضا. چون صاحب ملک هم موظف است به نجات غریق، این چنین نیست که او مکلف نباشد، که یک وظیفه عمومی است، با او باید این کار انجام میداد. حالا یا نمیداند یا نمیتواند معذور است، ولی مال که باید در اختیار اون منجی قرار بگیرد. خب پس بنابراین این میشود عدل محض، نه اینکه ظلم قبیح است الا در مورد نجات غریق. اینجا ظلم نیست. حالا برسیم به دلیل نقلی، بریم در دلیل نقلی چه باید گفت. پس این فرمایش فاضل قطیفی و مقدس اردبیل رضوان الله که اصرار دارن این تک بعدی نظر دادن است، بله رو قواعد اولیه فرمایش اینا حق، اما ما در فتوا دادن فقط قواعد اولیه رو در نظر بگیریم یا قواعد اولیه به ازای قهبز به علاوه قواعد ثانویه، نصوص عامه به اضافه نصوص خاصه، مطلقات به اضافه مقیدات، عمومات به اضافه مخصصات، با جمع‌بندی بکنیم و نظر فتوا بدیم. بله در قواعد اولیه بله این ظلم است و قبیح، اما هرج و مرج چطور، عسر و حرج چطور؟ یعنی ما بگویم در یک کشوری که چند میلیون مردم زندگی میکنن و حکومت جائر به زور از اینها زکات میگیرد، اینا دوباره با زکات بدن، دوباره با خراج بدن، دوباره با مقاسم بدن، این یک سو. و این انواری هم که در دست دولت هست هیچ که حق ندارد باش معامله بکنه، خدمات معاملات تجاری مانندان با دولت حرام است. این میشه عسر و حرج و هرج و مرج. اینه که مرحوم صاحب جواهر به علاوه اون فرمایشاتی که دیگران گفتند دو مرحوم شیخ همونها داره دارد، غیر از مسئله اسر و حرج، غیر از مسئله هرج و مرج، مسئله سیری مستمری علما و متدینین رو اضافه میکند. میگه همه علما، همه متدینین از عهد اموی تا مروانی تا عباسی همه کارهایی که اموالی که از دولت به مردم میرسید حلال میدونستند، یعنی با دولت معامله میکردن. اینطور نبود که پیمانکارا با دولت کار نکنن، روابط تجاری با دولت نداشته باشن، چیزی به دولت نفروشن، چیزی از دولت نخرن، اینطور نبود. حالا اگه کسی احتیاط میکرد طریق نجات را طی میکرد حرف دیگه بود، ولی غالب مردم راهشون این بود که با دولت رفتار مال میکردن. اگه هر جمرج است ما چگونه این هر جمرج تحمل بکنیم؟ نه حکومت که هست، اگر این به منزله عدم حکومت دیگه، حضرت هم فرمود به این که حق حکومت باید باشه، این که حکومت داره، نه در اصل حکومت نیست، حکومت جاهر است. اگر ما نظرمون این باشد اجتهادن یا تقلیدن این فتوا را بپذیریم که معامله با حکومت جور باطل است، گرفتن اموال اینها حرام است، هر گونه اموال به صورت جایزه، هبه، هدیه بادن برسه حرام است، هر گونه داد و ستد انسان با اونها بکنه، چیزی به اونها بفروشه، چیزی از اونها بخره، میشه باطل، بعد میشه هر جمعه. خب بله نه شیعه ها چطور؟ غالب این شیعه ها این چون غالب تسنن بودن، نشانه آن است که اون حملی که مرحوم فاضل قطیفی و مقدس اردبیلی میکنن درست نیست که اون رو اشاره میکنیم، این معید بحث است، چون شون میگن شاید این سلطان سلطان عادل بود. و جوابی که این آیو مثل مرحوم صاحب جواهر شیخ مانندان رضوان الله میدن، میگن به این که شیعه که در اقلیت بود حکومتی نداشت، اونها هم که عالمان آمدن اهل بیت را مسجون و محروم کردن که عادل نیستن. خب بنابراین طبق قواعد اولیه تخصصا خارج است، نه تخصیصا، یعنی در قالب این موارد میریم ظلم نیست، نه اینکه ظلم هست و استثناء شده. بیم به مقام ثانی بحث که عمومات و اطلاقات است، بر اونها حق است. ادله لفظی به عمومه ها یا اطلاقه ها دلالت دارد به اینکه تصرف در مال مردم بدون اذن مردم حرام است و این گونه تصرفات غصب است و نافذ نیست، و برای زکات هم مصارف خاصی است که باید به مصارف برسد، اینم از صدقات للفقرا، و کاری که حکومت جور میکند تکلیفا حرام و وضعا باطل. این ظاهر عمومات و اطلاقات خاص است. اما در قبال این چند طایفه دلیل نقلی داری. یک طایفه در بحث اخذ جوایز سلاطین گذشت که فرمودن لکل مهنه و علیه الوزر، برای گیرنده گواراست، گناهش بهده دهنده است. این روایاتش گذشت در بحث اخذ جوایز سلاطین. اما در خصوص جریان زکات و خراج و مقاسمه نصوص فراوانی داریم که این صریحه ابی عبیده در بحث قبل گذشت. سه تا سوال دارد این بزرگوار از وجود مبارک امام باقر علیه السلام و حضرت هم سه تا جواب داد، و عناصر محوری این سه تا سوال و جواب اینه که تمام معاملاتی که حکومت جور میکند صحیح است. این برای آن است که مالک حقیقی که به یده الملک اجازه داده است، بالاخره این شخصی که مالک است و وسیله کشاورزیش یا دامداریش مالک زمین شد، مالک زراعتش شد یا مالک دامش شد، این که مالک به ذات نیست که یک کسی هم هست که به یده الملک و اون ذات اقدس اله است. همون شارع به وسیله اهل بیت علیهم السلام حکم کرده است که به اینها بگید که جایز است مردم در این مال تصرف بکنند، مگر اینکه علم تفصیلی داشته باشیم به حرمت یک مالی. این صحیح اولا گذشت. حالا چند روایت دیگری است که اونها را بخونیم. یه بیان لطیفی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه دارد که اون بیان را مرحوم صاحب جواهر نقل کرده. اون بیانی که مرحوم مجلسی در دوستاب جواهر تو همون جلد دوم به جلد 22 جواهر نقل کرده، جلد 22 جواهر نقل کرده، عبارت از اینه. صفحه هم مشخص است، صفحه 181 جلد 22 جواهر. مرحوم فاضل قطیفی که اون فتوا رو داده که جایز نیست، مرحوم مقدس اردبیل حمایت کرده، مرحوم محقق کرکی اون رساله را نوشته به عنوان قاطع اللجاج فی حل الخراج، این سال را نوشته. بعدم اظهار تأسف کرد که چطور کسانی که شایسته فتوا نیستن رهبری فتوا را به عهده میگیرن و زمامدار فتوا هستن، فتوا میدن. از این تعبیرات داشت. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود به اینکه فاضل قطیفی یه رساله دیگر نوشت، رساله نوشته در رد فرمایشات محقق کرکی و اساء فیه الادب. خب محقق کرکی جزء فحول علماست، این نسبت بیشون مثلا ادب رعایت نکرد و اینا. مرحوم مجلسی می فرماد که برای هر دو طلای مغفرت میکنه، بگد خب هر دو اینها در مسیر دین قدم برداشتن، لکن هر درختی در درون خودش یک خصوصیتی دارد. هر درخت رو میشه بالاخره از او یک ناری گرفت، اما مرخ و افهار چیز دیگرند. این یک مثلی است معروف که هر درختی بالاخره میتواند و الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اما مرخ و افهار چیزی دیگرن. مرخ و افهار از خود سرمایه دارن. این مرخ و افهار این درختایی است که بیابان حجاز رویده میشد و دامدارا و مسافران و ساربانها و اینها این شاخه سبز و تر این درخت رو می شکستن. این شاخه سبز بلفل که تر بالفعل است اینا رو به هم میالیدن، مثل کبریت آتش روشن میشود. الان هم همینطور است، اون درخت ها اینطوره. والذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، ایشون فرمودن به اینکه همه این درخت ها بالاخره استعداد این رو دارن که یک روشنی بدن، اما مرخاف ها چیزی دیگه هن. یعنی فاضل قطیفی، مقدس اردبیلی، اینا بالاخره اشعار عادی هن. اما محقق کرکی جزء اون مرخاف ها است، این مثل کبریت از خود بالاخره نور داره. این فرمایش مرحوم مجلسی است که مرحوم صاحب جواهر تو جلد 22 جواهر صفحه 181 این فرمایش نقل بود. البته از هر دو با تجلیل نام میبرند و ما هم باید همه را با اهل بیت محشور بداریم و تجلیل بکنیم. خب نظر علمیه، ولی گفتن سعی کنید در موقع بحث خود علم را ببینید، مطلب را ببینید، کاری با صاحب قول نداشته باشید، وگرنه این مشکلات پیش میاد. خب بنابراین دلیل عقلی تخصصا خارج است و دلیل نقلی قابل تخصیص است و تخصیص اون اطلاع عمومات یا تقیید مطلقات به چند طایفه از نصوص است. یک طایفه همان است که در بحث حلیت اخذ جوائز گذشت، یکی هم در باب 51 و 52 و 53 همه این ابواب ما یکتسب به اینجا نقل کردن که روایت اولاش صحیحه ابی عبیده بود که در نوبت‌های قبل گذشت، اما لا روایت دوم و سوم و مانند آن. روایت دیگری که برام صاحب جواهر بعد از روایت صحیح نقل میکند و مرحوم شیخ ایرو یقدی متأخر ترزش میکنن، روایت شش باب 51 از ابواب ما یکتسب به هست، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 214 این روایت شش رو نقل میکنن. اون روایت این است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب ان سیف ابن امیره ان ابی بکر حزمی، اون این است که ابی بکر حضرمی میگوید دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و عنده اسماعیل ابنه، من وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شدم و فرزندش اسماعیل خدمت اون حضرت بود. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه من فرمود ما یمنع ابن ابی سمال ابی سماک، چون دو تا نسخه هست هر دورشون نقل کردن، ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس. چرا این والی، چرا این حاکم این جوانهای شیعه ما را به کار نمیگیره؟ خب اگه میخواد زمین رو با خراج و مقاسمه بده اینا کشاورزی کنن، باغداری کنن، خب به اینا بده که اینها از این زمین خراجی استفاده کنن، هم کمک دستگاه باشن، هم دستگاه حقوق اینها را عطا بکند. چه چیزی اینها والی را منع میکند که جوانهای شیعه را هم از اراضی خراجی یا خود خراج برخوردار بکنند، از همین خراج چیزی به جوانهای شیعه بدن؟ این جوانان شیعه که از خراج حکومتی بهره بردن کمک دستگاه باشن و دستگاه هم چیزی به اینها عطا بکند. فیکفونه ما یکفیه الناس، همونطور که توده مردم برای این والی کمکن، کفایت امور را به عهده گرفتن، جوانان شیعه هم کفایت او را به عهده بگیرن. و یعطی هم ما یعطی ناسه، همون مقداری که این والی به مردم دیگر میدهد به جوانهای شیعه ما بدهد. چرا این کار رو؟ بعد فرمود ثم قال لی ابی بکر حضرت، میگوید که حضرت خطاب شد به من، به من فرمود که لمه ترکت عطاکه، چرا اون سهمیه که به تو دادن نگرفتی؟ قال مخافتن علا دینی، من احتمال حرمت میدادم برای حفظ دینم نگرفتم. قال علیه السلام ما منع ابن ابی سماک ان یبعث الیک و عطائک، چرا او این کار رو نکرده، عطای تو را و سهم تو را برای تو نفرستاده؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، مگر اون نمیدوند که تو در بیت المال حقی داری، جز حقوق توست؟ چرا تو حقی داری؟ بگی تو جز مسلمان مسلمین یک. این اراضی هم مفتوح الانوه است، و اراضی مفتوح الانوه ملی است، یعنی مال مردم است، نه مال اشخاص نه مال دولت. این سه، تو هم جز مردمی سهمی داری، وقتی سهمی داری خب حق تو رو بدهد دیگه. تو چرا نگرفتی؟ عرض میکنم مخافت دینی. او چرا نفرستاد؟ خب از اینجا معلوم میشود بین که گرفتن این اون از اموال رو عموم تعلیلی که محقق کرکی رضوان الله بهش استدلال میکند، معلوم شود از مسئله خراج به مقاسمه و به زکات میشه تعدی کرد لعموم تعلیل. این عموم تعلیل را مرحوم شیخ بعد از نقل از محقق کرکی امضا کرده. معلوم میشود که یه سلسله حقوقی است مال مردم که دولت باید این حقوق ملی را به مردم بپردازد. ولو حالا حاکم او معصیت میکند ولی شما اعطای او حرام است، ولی عطیه مال شماست. مال شما را کسی بدون اجازه شما داره جابجا میکند، بعد به شما میدهد. او معصیت کرده که دست به مال شما زده، ولی مال اون مأخوذ مال شماست، بالاخره حق شماست. خب این هم مسئله زکات رو شامل میشه، هم مسئله ای کسی بله اون تو بحثای پارسال هم ما داشتیم یا پریسال، که اگر کسی با امکان مراجعه به محکمه عدل یریدونن یتحاکمو الی طاغوت باشد، اونجا طبق مقبوله و مشهوره عمر بن ابی حنظله و ابی خدیجه این اخذ حرام است ولو مأخوذ حلال باشد. یه وقتی محکمه عدل باز است، انسان متمکن است به محکمه عدل مراجعه کند، ولی عالمن آمدن به جبت طاغوت مراجعه میکند، به محکمه عدل مراجعه نمی کند. اینجا دو تا فرع است، یکی این که این مال او موجود است، یک سارقی آمده این مال او را گرفته و ایشون این مال خودش شناسایی کرده و محکمه مراجعه کرده، میخواد به حکم محکمه این مال خود را از سارق بگیرد. اینجا اخذ حرام است ولو مأخوذ مال خود اوست. یه وقت هست که این نیست، این رو تلف کرده و مال به ذمه رفته، اون بدل به ذمه رفته، به وسیله حکومت جور میخواد دین را تبدیل به این بکند، اون مافی ذمه را به خارج منتقل بکند. اینجا میگن گذشته از این که اخذ حرام است، مأخوذ هم مشکل دارد، چون او که ولایت ندارد که بتواند اون مافی ذمه را بر این تطبیق بکند. این در صورتی است که یه محکمه عدلی باشد، یه جبت و طاغوتی هم در کنارش باشد، این شخص عالمن آمدن جز کسانی باشد که یریدونن یتحاکمو الی طاغوت. اما وقتی هیچ محکمی نیست الا طاغوت، میشه اسر و حرج دیگر. خب در اینجا حضرت فرمود به این که اون باید این کار میکرد شما بیتاد بگیرید. پس عموم تعلیل از مسئله خراج به مقاسمه و به زکات، گرچه خراج و مقاسمه میتوانن جوهرن یکی باشن و اصطلاحاً دوتا، در همین این وسائل مرحوم صاحب وسائل عناوین را که ذکر کرده در باب 52 یعنی صفحه 218 این چنین فرمود: باب و جواز شراء ما یأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمه و من الاموال باسم الخراج و من الانعام باسم الزکات. اینا سه تا اسم است مال این سنا که می شود اون مقاسمه و خراج را در یک نوع داخل کرد، زکات را در نوع دیگر. خب در این بیان وجود بارک امام صادق فرمود به این که او والی موظف بود که ارسال کند، تو هم می توانستی بگیری، و عموم تعلیل هم شامل زکات و مقاسمه و امثال ذلک می شود. اگر کسی مصرف یک مالی باشد می تواند بگیرد، برو دهنده اون مال حاکم جائر باشد، از این جهت محضور ندارد. این می تواند مقید یا مخصص عموم و اطلاقات نصوص دیگر باشد. روایت بعد مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که این روایت احتمال حسن بودن درش هست، صحیح بودن درش هست، خودش این روایت را به حسن بودن وصف می کند، بعد این خبر حسن است، ما احتمال صحتی. روایت دیگر در باب پنجاه و یک هست که خرید و فروش از عامل را تصحیح میکند که نمونهش همین روایت ششم بود. در باب 53 هم این روایت هست که این فرماد از عامل میتوان معامله کرد مادامی که علم به حرام بودن او نداشته باشید. روایت دوم باب 53 از ابواب ما یکتسب به، یعنی وسائل، جلد 17 صفحه 221، اونجا از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن الحسن ابن علی عن ابان عن اسحاق ابن عمار نقل کند. اسحاق میگوید سألت عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم. از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنم به این که عاملان دستگاه نجزه بل عاملین علیها هستند، اینا یا همون عاملین علیها هستند که مصطلح قرآنی است یعنی مأمور جمع زکوات، یا نه کارگزار و خدمتگزار و کارمند دولتن، ولی این عامل دیگه اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست و معنی حرفه، یعنی پیشه او به حرفه او به شغل اینی که عامل دولت است، در حقیقت کارمند دولته و ظلم هم می کند. میشه از او چیز خرید یا نه؟ قال علیه السلام یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. سؤال اسحاق این بود که سألته عن الرجل یشتری من العامله و هو یظلمو، از کارمند دولت چیزی میخرد که این کارمند ظالم است. حضرت فرمود یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. یه وقت از علم ده تفصیلی دارد به این که این کالایی که الان در اختیار این کارمند است این رو به زور گرفته، به رشوه گرفته، ظلم کرده، نه این رو نمیتونه بخره. یه وقت به نحو علم اجمالی میدوند که در دستگاه این عامل ظلم وجود دارد، مال حرام وجود دارد، این عیب ندارد. این شبهش با جوابش در اون بحث جواز اخذ جایزه از سلطان گذشت که در این گونه از موارد که علم اجمالی منجز نیست، یا بران است که شبه غیر محصور است، یا شبه محصور است و تمام اطرافش محل ابتلا نیست، یا نه گاهی اتفاق می افتد که تمام اطرافش محل ابتلاست، در اینجا شارع مقدس احتیاط را واجب نکرده است برای اینکه اسر و حرج عمومی لازم می آید، هرج و مرج عمومی لازم می آید و مانند آن. پس این گونه از نصوص می تواند مقید یا مخصص اطلاقاتی باشد که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. روایت سوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل بکند این است که سألته عن الرجل ایشتری من العامل و هو یظلمو، آیا ممکن است کسی از کارمند دولت چیزی تهیه کند که این ظالم است؟ قال یشتری بر میتواند. مرحوم فاضل قطیفی و به همراهش مقدس اردبیل رضوان الله علیه ما به این طایفه از نصوص که رسیدن اینا رو توجیه میکنن، میگن در جریان ابن ابی سما که حضرت فرمود شما میتوانستید عطایت را از بیت المال بگیرید برای که در بیت المال هم برای شما سهم است و همچنین این گونه از موارد، این برای آن است که در دستگاه دولت یه سلسله، اولا احتمال این که این سلطان سلطان عادل باشد هست در جریان ابی سما، در جریان ابی سما این سلطان سلطان عادل باشد است. این توجیه نارواست برای اینکه وقتی که امام زمان که سلطان حقیقی است در منزلش نشسته است به نام امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما و دیگری چه عدالتی دارد و غالب اونها هم اهل سنت بودن و کارم دست اونها بود، بالاخره شیعه در رو همون آزاد اندیشش و عدالت خواهیش در اقلیت بود، اینا که حکومتی نداشتن سلطنتی نداشتن، اینا نه سلطان بودن نه از سلطان حقیقی اجازه می گرفتن، برابر یه توجیه بعید است. چه این که این وجهی هم که فرمودید محتملا این مالی که حضرت فرمود شما می توانست بگیرید تصرفش جایز است، مالی است که مثلا برای مطلق مسلمان ها نقض کرده باشند یا برای شیعه ها نقض کرده باشند یا مال موقوف باشد، این یه فرض نادری است. مال عمومی دستگاه دولت همین خراج مقاصب است، اون چی که از مردم می گرفتن، اون چی که به عنوان مالیات می گرفتن این بود، منابع نفتی و امثال نفتی که اون روزگاه روزها نبود، بالاخره دامداری بود و کشاورزی و غلات و انعام همینها بود دیگه، درآمد اون روز همه این چند چیز بود و اینها یا از نقده زکات میگرفتن یا از غلات اربعه زکات میگرفتن یا از انعام ثلاث زکات میگرفتن یا از اراضی خراج میگرفتن، دیگه منابع دیگری نبود که، ثروت ها هم همین بود. بقیه ثروت ها غنیمت هایی بود که از فتح امپراتوری ایران و روم رسیبشون شده که اون طلاها و اینها داشتن، بعد دیگه غنیمتی نصیبشون نشده بود که جنگی نکردن. خب پس بنابراین تمام اموالی که بود قسمت مهمش این بود. شما یه فرض نادری را که میگید احتمالا شاید مثلا یک مالی در دستگاه اونها برای شیعه ها نزد کرده باشن حضرت هم به شاگردش فرمود برای شما حلال بود بگیرید، یه فرضیست بسیار نادر. مطلق ممکنه فرض نادر رشان بشود، عام ممکنه فرض نادر رشان بشود، اما عام و مطلق را بر فرض نادر هم کردن خلاف ظاهر است. بنابراین در مسئله یشتری من العامل و هو یظلم، این که عامل عالم نمیتونه باشه، عادل نمیتونه باشه، ظالم است. حالا احتمالاً ناظر به این هست که این عامل در دستگاه دولت که در کار میکنه ظلم میکنه، تو مسائل شخصی ظلم میکنه، البته او هم شامل میشه، اما شما این را هم بکنید بر جایی که این عامل در دستگاه دولتی ظالم نیست، تو مسائل شخصی ظالم است و این شخص هم دارد از مسائل دولتی چیز میخرد، این حمل هم نارواست. این روایت اطلاق دارد همه اقسام رو میگرد، عامل دولت یا کارمند دولت به قسمت مهم مالش هم همون است از جای دولت به دست آورده. نه اگر میدید که شخصا به خودش میفرمود، نه این از باب ایاک اعنی و اسم یا جاره است که چرا این کار را نمی کنن. درباره همین، درباره منصور دوانقی هم وجود مبارک امام صادق هم یا لیت حاضه تاقیه از این لیف اتخذ قصرن فسکن تو اسکند کن. این رو حضرت به اون شخص فرمود تا منصور بشنود. معمولا در دستگاه حضرت جاسوسان عموی بودن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در برابر سوال سوال که خوب سوال پیش کرده بود فرمود اینی رجل مطلوب، فرمود تو خیال کردی من آزادم؟ یه دیم منو میپام. اینی رجل مطلوب. نه اونها یا خوفن یا خوفن من الله یا خوفن من الناس بالاخره احتجاب میکردن، اینطور نبود، یا در حد توقع عمل میکردن، لذا در موارد دیگر نمیگفتن، در مواردی که چیزی گوش نمیداد نمیگفتن. و این رو حضرت فرمود تا او بشنود. یه شخصی که خیلی سوال میکرد و خیلی توقع داشت که حضرت اسرار رو بگوید فرمود چرا قد سوال پیش میکنی؟ اینی رجل مطلوبون، یه عدیه منه میپان دنبال منه، تو اصرار داری که برای همه اصرار رو تو بگم؟ تو دستگاه اینها بود. اینکه وجود مبارک امام سلام الله علیه از زرار اونجور بدگویی کرده که زرار آمد حضور حضرت عرض کرد آخه من شاگرد خصوصی شما هستم، چون آبروی من در حضور دیگران ریختی و اگر عیبی داشتم شما باید اصلاح میکردی، من دستور بدهیم اصلاح میکردم، حضرت فرمود من تو رو نجات دادم نظیره و ام بس سفینه تو فکانت لمساکنی امون فی البحر، من همون طوری که خز اون کشتی رو سوراخ کرده که کشتی سالم بماند درباره تو بدگویی کردم که اینها به دستگاه برسانن که تو پیش من موجه نیستی، تو محفوظ بمونی. اینها اینجا نشسته بودن، من در حضور اونها نقص تو را گفتم، وگرنه نه تو مشکلی پیش ما نداری. مگر اون کشتی ای بی مشکل داشت؟ خزر راه بالاخره گاهی آدم روز یه سوراخی میکنه، یه ای بی بی، یه نقصی، یه سنگ چهار روز چهار روزی بایسته. ما نمیدونیم که خزر کیه و چجور، گاهی آدم چهار روز تب میکنه، چهار روز مریضه، چهار جا نباید بره، چهار تا حرف نباید بزنه، چهار تا مسافرت نباید بکنه، یه هم چهار روزی پیش میاد. میگم ای کاش ما میرفتیم، ای کاش، نه ای کاش خوب شد، ای خوب شد که نرفتی، اگه میرفتی خطر بود. یه خزر راهی هست که تا اینجا گفت امروز سرما بخور روز باش، ما که نمیدونیم کار به کیه، کی داره با ما رو حفظ میکنه. این و کم من عثار و غیته و اینه و کم من مکروه دفعته و اینه، همین هست. خب اونجا وجود مارگ حضرت فرمود بگی چرا این کار رو نمی کنه؟ یعنی بهش برسونی. خب علی حال بالاخره حکومت جور بود، دست اونها بود. فتحسلک در مقام اول تخصصا خارج است، یعنی اگر گفته شد ظلم است به قبی این فرمایش تام است، اما نفی عسر و حرج هم حسن است، نفی هرج و مرج هم حسن است، تناسبی که به سیره مستمره علما متدینین هم حسن است. این جنبندی که بکنیم میشه عدل بحث. عمومات و مطلقات هم قابل تقیید است. بخشی از مقیدات در بحث اخذ جواز گذشت، بخشی هم در باب 50 و 51 و 52 و 53 همین ابواب ما یک تصوبی است. والحمدلله.